ایرانی و بومی و دارای تعهدات به مسائل و منافع عمومی کشور باشن. این در واقع هر چقدر که ما پلتفرم ها یا بستر ها یا سکوها یا بازیگران اصلی فعال در حوزه فضای مجازی رو تقویت کنیم و بازیگران داخلی من تو این حوزه فعال باشن، حتما در این زمینه ما بیشتر فضای مجازی در اختیار ما قرار میگیره.
این افراد خب دارن به شکل فردی فعالیت میکنن، اما اون برنامه ریزی اساسی که در زمینه این تنظیمگری باید وجود داشته باشه، حالا شما به نقش ایلان ماسک اشاره کردید و کسانی که صاحبان رسانه ها هستن و این رسانه ها رو در اختیار دارن، خیلی وقتها قانون گذاری هایی که در این فضا میشه یا اینکه این فضا به چه سمتی بره رو دارن هدایت میکنن، آیا چنین کاری در بحث تنظیم گری از جانب ما هم امکان پذیر هست یا نه؟
حتما امکان پذیره. بله، ما در واقع نیاز نیست که یعنی مطمئنن اصلی ترین بازیگران و فعالین این حوزه شرکت ها و رسانه های ایرانی خواهند بود و ما باید زمینه و بازی اصلی رو در فضای رسانه‌ای کشورمون در اختیار رسانه‌های داخلیمون قرار بدیم. هر فعالیت و هر سیاستی که دست برتر رو در بازار رسانه‌ای داخل به رسانه‌های ایرانی بدهد در این راستا قابل توصیه است، و هر آنچه که به علت تنگ نظری‌ها و به علت ملاحظات بخشی یا کوتاه مدت عملاً به محدود شدن قدرت مانور و تعامل رسانه‌های داخلی ما بیانجامد، به ناچار و ناخودآگاه موجب باز شدن دست و اقتدار بیشتر رسانه‌های بین‌المللی که غالباً مبنا و جایگاه و خواستگاهی آمریکایی دارند در فضای کشور خواهد شد، و طبیعتاً تو اون زمان ما قدرت چانه‌زنی و گفتگومون به شدت پایین خواهد آمد، هرچند صفر نخواهد شد، و در حتی در اون شرایط هم ما میتوانیم گفتگوهامون رو همچنان ادامه بدیم و حتما دست از تلاشمون بر نمیداریم. ولی به نظر میاد اولین و مهمترین سیاست کشور با توسعه قدرت و دست برتر رسانه‌های داخلی در مواجهه و رقابت با رسانه‌های خارجی باشه، و متاسفانه در این زمینه تنگ نظری‌های داخلی و نگاه‌های بخشی و کوتاه مدت همواره مانع در واقع توسعه فعالیت رسانه‌های بخش خصوصی داخل کشور ما بوده، و امیدوارم در آینده این نقیصه رفع بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید و میدونم که زیغ وقت دارید، از محضر شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق امامیان بودیم، مشاور وزیر ارتباطات در تنظیمگری فضای مجازی. خب دوستان، با هم میریم و بر میگردیم و همچنان در خدمت شما هستیم.
چه خبر؟
درود بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. فضای مجازی امروز به بخش غیر قابل انکاری از زندگی انسان‌ها بدل شده و آمار حکایت از این داره که هر ایرانی به طور میانگین روزانه 3 ساعت از وقت خودش رو صرفاً به فعالیت در رسانه‌های اجتماعی اختصاص میده، که اگه کاربرد اینترنت در سایر حوزه‌ها مثل خرید اینترنتی، دانلود و خبرخوان و غیره رو هم بهش اضافه کنیم، میتونیم بگیم که 1/3 زمان زندگی روزمره ما در فضای مجازی سپری میشه. در این میان نقش پرکاربردترین شبکه‌های اجتماعی مربوط میشه به اپلیکیشن‌های خارجی و عملاً از شبکه‌های پیامرسان داخلی و تولید ملی خبری نیست. در میان 50 قطب اصلی بازار فضای مجازی هم شرکت‌های آمریکایی بیشترین سهم رو دارن، بنابراین زائقه اجتماعی فرهنگ فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی اکثر کاربران فضای مجازی متاثر از اونهاست. بنابراین برانگیختن تحرکات و جنبش‌های اجتماعی، دگرگون کردن ارزش‌ها و باورهای فرهنگی، ایجاد بازارهای انحصاری برای محصولات تجاری خاص و خیلی دیگه از این موارد از مصادیق بهره برداری غیر منصفانه از داده‌های شخصی کاربران که اینجاست که به اهمیت توسعه و گسترش تنظیمگران به عنوان نهادهای تخصصی با استقلال نسبی که بتونن تأمین کننده منافع عمومی و تضمین کننده مصالح ملی و توسعه باشند ضروری به نظر میرسه. خب تنظیمگرانی که در حوزه زیرساخت و ارتباطات، در حوزه محتوا و حتی خدمات و سرویس ها بتونن این زیست بوم رو هدایت و مدیریت بکنن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز. ما چند تا تلفن هم داریم از دوستان عزیز بزرگوارمون که قرار هست انشالله کارشناسانمون به این تلفن‌ها پاسخ بدن و پاسخ این عزیزان رو داشته باشیم. بریم با همین تلفن‌ها رو بشنویم.
سلام، روزتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. من یکی از شنونده همیشگی برنامه هشتگ هستم. یه سوال داشتم. البته خب هفته ارتباطات هم تبریک میگم به تمام کسایی که توی این انسا دارن فعالیت میکنن. فضای مجازی خب ارتباط مستقیمی با ارتباطات داره، یعنی حالا ارتباطات شاخه های مختلفی که داره، فضای مجازی یکی از اون شاخه های مختلف میتونه باشه. سوال من کارشناس برنامه اینه که چطور میشه حالا ارتباطات که بنیادی ترین اونها ارتباطات به سبک و سیاق قدیم هست، چطور میشه اون سبک و سیاق قدیمی، اون ارتباطات قدیمی رو یه فضای مجازی آورد؟ چطور میشه اینها رو با هم همراه کرد و از اونها چه فضای مجازی امروزی استفاده کرد؟ یعنی منظورم اینه که مثلا به فرض ارتباطات از یه جایی شروع شده، از ارتباط دو تا آدم با هم شروع شده تا رسیده حالا به ارتباطات امروزی که دیگه ارتباط فضای مجازیه، اون ارتباطات اولیه رو چطور میشه احیا کرد توی فضای مجازی امروزی؟ ممنون، خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر خدمت مجریان و همچنین کارشناس محترم برنامه. با توجه به اینکه امروز فضای مجازی وقت زیادی رو از افراد در واقع در اون صرف میکنن و صرف وقت بیهوده هم باشه، هیچ مدل یا برنامه‌ای که بتونیم در فضای مجازی ارتباط درستی بگیریم، ساعت‌های درستی رو در اون طی کنیم، در واقع برنامه‌هاش بهینه استفاده کنیم، مثلا اگه دوست داریم که یک برنامه خاصی ببینیم، یک مدلی وجود نداره. من خودم دوست دارم که در فضای مجازی در ساعت‌هایی که میرم واقعا مطالب خوبی رو دریافت کنم، اون ساعت رو به بتالت هدر نره. دوست داشتم کارشناس در این زمین توضیح بدن این مدل رو چجوری میتونیم پیدا کنیم. واقعا ممنون شما از برنامه خوب.
البته خانم دکتر، پیامک هم ما زیاد داریم امروز، یکی دو تاشون مخصوصا خیلی توی سوالای مختلف تکرار شده، نشون میده که براشون خیلی مهم بوده. دوستی با پیش شماره 0919 4 شماره آخر 1423 پرسیدن که آیا تنظیمگری به کنترل رفتار کاربران کمک میکنه یا تسهیلگر در واقع دسترسی به اطلاعات برای کاربران فضای مجازیه؟
خیلی متشکرم از شما و خیلی ممنونم از شما شنوندگان همیشگی برنامه که با ما همراه بودید. پاسخ تلفن اول رو از جناب آقای دکتر زرودی میشنویم و پاسخ این شنونده عزیزمون رو بفرمایید.
بله، عرض کنم اگر اجازه بدین من حدود یک دقیقه بحث قبلیمو تموم بکنم بعد پاسخ شنونده.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من داشتم تو بحث قبلی عرض میکردم که خب کشورها مبتنی بر این تطوری که داشتن به صورت زمانمند و تاریخی به یه مدلی رسیدن که حالا بله. من کجاها این حد از مداخله دولتی رو داشته باشم، کجاها این حد از ورود بازار رو داشته باشم. ما متاسفانه تو کشور خودمون یه سری اقدامات انجام دادیم ولی هنوز به اون مدل نرسیدیم که واقعا اهداف یک حکمران در حوزه فضای مجازی چی است. ما مثلا میگیم امنیت، استقلال. آیا این امنیت واقعا روح معنایی که ما اینجا مطرح میکنیم همون امنیتی است که یک کشور دیگه تحت یه حکمرانی دیگه مطرح میکنه؟ امنیت در حکمرانی اسلامی همون معنا رو میده یا نه؟ ما واقعا اینجا نیاز به سری کارهای مبنایی داریم که بتونیم این نظام سازی رو تو حوزه فضای مجازی داشته باشیم، وگرنه کماکان همینجوری یک کشور پیرو خواهیم بود. ارجاع میدم دوستان رو به مقاله خوبی از آقای دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و آقای دکتر جواد آزادی، تحلیل پیشینه حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران.
بله.
اونجا تحلیل میکنن دوستان اگه ملاحظه بفرمایید، ما از ابتدای انقلاب تا دهه 80 خیلی مداخله دولتی شدیدی رو داشتیم تو این حوزه‌ها، تصدیگری دولتی. یهو از دهه 80 به بعد ادبیات تنظیمگری خب شکل میگیره، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ایجاد میشه و وارد ادبیات تنظیمگری میشیم، باز بدون اینکه اون چارچوب ها و مبانی خودمون رو روشن بکنیم، بدون اینکه نظام مسائل خودمون رو دقیق بشناسیم و همینجوری آزمون و خطا جلو میریم. اما سوال این بزرگوار سوالش این بود که چطور ما ارتباطات، اصطلاحا تو علوم ارتباطات میشه ارتباطات حضوری، ارتباطات بله. چهره به چهره رو ما چطور در فضای مجازی بله. باز تولیدش بکنیم؟ خب ببینید، سه تا رویکرد به فضای مجازی وجود داشته، باز اینم تطوری بوده، تاریخی بوده. رویکرد اول وقتی میگفتن فضای مجازی، رویکردشون به مسابقه یک فناوری بوده، ICT. جلوتر که اومدیم به ویژه در علوم ارتباطات، فضای مجازی رو به مثابه یک رسانه میدونستن، مثلا CMC Computer Mediated Communication.
بله. همین
یک ارتباطات به واسطه یک رایانه داره صورت میگیره، تمام اون سطوح ارتباطی رو هم شامل میشه، یعنی سطح ارتباطات درون فردی، ارتباطات میان فردی، ارتباطات گروهی، ارتباطات سازمانی، همه اینها در فضای مجازی جاری میشه. جلوتر اومدیم یک تحول دیگری اتفاق افتاد و اون فضای مجازی به مثابه یک سپهر زندگی بود که باز ذیل خود این نظریات مختلف وجود داره، مثل سیستم های اجتماعی فنی و غیر.
و حالا اینو چطور میشه در شبکه اجتماعی و فضای مجازی باز تولیدش کرد؟
ببینید، تلاش های زیادی شده، فیلم های مختلفی درباره این ساختن، درباره این ایده که آدم ها توی اون فضا یه هویت جدیدی پیدا میکنن، یه ارتباطات جدیدی شکل میدن و اینها. من میخوام عرض بکنم که پژوهش های روانشناختی و ارتباط شناسی مفصلی وجود داره که واقعا حتی در شدیدترین حالت اون واقعیت مجازی جایگزین این ارتباطات حضوریه نمیشه.
درست.
ما خودمون تو ایام کرونا دیدیم دیگه، انواع حالا ارتباطات مجازی که تو حوزه کاری داشتیم، تو حوزه تحصیلی داشتیم، واقعا اون مثلا تو حوزه تحصیلی یه بحثی که ما تو تعلیم و تربیت اسلامی داریم، الو گرفتن از مربی تربیته واقعا این تو فضا، چون من خودم تدریس میکنم.
بله.
تو فضای آنلاین خیلی محقق نمیشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر قاسم‌زاده، شما هم لطف بفرمایید به تلفن دوم ما و پیامکی که دوست عزیزمون داده بودن پاسخ بدید.
خدمت شما عرض کنم که در خصوص سوال اول که در مورد این بود که به چه نحوی از در واقع اینترنت و رسانه‌های جدید استفاده بشه، به هر حال فرهنگ مصرف رسانه‌های جدید یک فرهنگ در واقع مهمی است که بخشی از این بر عهده در واقع رسانه‌های جمعی است که بتونن فرهنگ سازی کنن و بخشیش هم در واقع برمیگرده به خود در واقع کاربر که بتواند سواد رسانه‌ای، این خانش و توانش ارتباطی خودشو بالا ببره و بتونه از در واقع از این محیط به نحو شایسته با استفاده از در واقع خدمات سالمی که تو این فضا وجود داره بهره ببره. در خصوص نکته دومی که سوال پیامکی بود که در واقع آیا تنظیمگری میخواد سنسورشیپ بکنه یا محدودیت ایجاد بکنه، در واقع پاسخ این است که در واقع نمیخواد این اتفاق بیفته، بلکه میخواد انواع دسترسی ها رو به انواع محدوده ها مشخص کنه. به طور مثال ما در نظام های رده‌بندی سنی ما اینو مشاهده میکنیم که بر اساس موضوعات مختلف، شاخص های مختلف، فیلم ها، سریال ها، بازی ها، اینها رده‌بندی میشن و امکان در واقع دسترسی طیف وسیعی از مخاطبان به انواع محتواها فراهم میشه.
خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزاریم از اینکه کارشناسای خوبمون سوالای همراهان برنامه رو در واقع پاسخ میدن. عزیزان همچنان میتونن با شماره های 2786-1035 و 2265-2285 با این برنامه در تعامل و مشارکت باشن. شماره پیامکی ما هم که خاطرتون هست 30,000-35. اگر که احیانا ما نتونستیم توی این برنامه پاسخگوی شما بزرگواران باشیم، قطعا تو برنامه های بعدی پاسخ سوالای شما رو خواهیم داد. دوستی با نام نام آقای ایمان از تهران برامون پیامک زدن خانم دکتر و بله. پرسیدن که خود تنظیمی رو چقدر میپسندید. به نظر من تشویق و تنبیه های عاقلانه پدر و مادرها توی این فضا میتونه هدایت کننده باشه.
خیلی هم عالی. خب یک دوست عزیزی هم فکر میکنم تلفن زدم و ما میخواییم تلفن این دوست عزیزمون رو هم بشنویم.
با سلام خدمت عوامل برنامه هشتگ، خسته نباشین. در مورد زیرساخت های لازم در خصوص تولید محتوا و ایجاد فضای مناسب و امن در فضای مجازی و نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات لطفا توضیح بدین که چه کارهایی باید انجام بشه و اگر که برامون مثال بزنید و توضیح بدید من از شما ممنون.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قاسم‌زاده بزرگ. با پاسخ این دوست عزیزمون رو بفرمایید.
میگم زیر ساخت های تولید محتوا امروزه برای آحاد کاربران وجود داره. این در واقع بخشش در سبد خدمات رسانه‌ای بومی است که در کشور در واقع در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات تحریزی شده، برنامه‌ریزی شده و بخشش در واقع بخشای نظارتی است، ابزارهای نظارتی که برای امکان دریافت محتوای سالم و خدمات سالم از فضای مجازی اینها در واقع بخشش ابزارهای فناوری نظارتی است که اینها هم در واقع در کشور در حال توسعه و رشد هستند.
خیلی متشکرم از شما. خب خانم حسن‌پور عزیز پیامک اگر داریم بخونید که
بله همین دوست عزیزمون که پرسیده بودن که خود تنظیمگری رو چقدر میپسندید و آیا این میتونه جزء همون حوزه تنظیمگری باشه یا خیر.
بله در حد یک دقیقه بفرمایید آقای
ادبیات خود تنظیمی مبتنی بر همون پارادایم سوم بود که گفتن علوم اجتماعی اومدن و گفتن در واقع ما مردم رو مشارکت بدیم توی تنظیمگری. این از اونجا شکل گرفت که خب اصل ادبیاتش بر اینه که NGO ها نهادهای بخش سوم و بخش مردمی ورود بکنن تو تنظیمگری. خب اینا دغدغه اقتصادی ندارن، دغدغه اجتماعی دارن و ناظر به یه سری مسائل، مثلا حفاظت از بچه‌هاشون در مقابل محتوای مضر. یعنی NGO شکل میدن، رصد میکنن محتوای مثلا ویدیوهای تبلیغات آنلاین رو و اون ویدیوهایی که خب محتوای مضر داره رو رتبه بندی میکنن، معرفی میکنن، فیلمای مختلفو معرفی میکنن.
بنابراین میتونه
ما مشابه داخلیش هم بله باشه. به عنوان در واقع الگوی مکمل برای سایر انواع تنظیمگری خیلی الگوی در واقع کارآمدی هستش.
خیلی متشکرم از شما. خب دوستان عزیز شنونده، امروز در خدمت شما بودیم با بحث کاربرد ICT در تنظیمگری فضای مجازی در خدمت جناب آقای دکتر علی زرودی، دکترای فرهنگ و ارتباطات، مدرس دانشگاه و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بودیم. همچنین جناب آقای دکتر قاسم‌زاده که امروز در خدمتشون بودیم و خانم حسن‌پور عزیز اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید. جناب آقای دکتر محمد صادق امامیان رو هم تلفنی در خدمتشون بودیم، مشاور وزیر ارتباطات در تنظیمگری فضای مجازی. جناب آقای دکتر قاسم‌زاده بزرگوار خیلی متشکر از اینکه در این برنامه شرکت کردید و حضور پیدا کردید.
البته آقای دکتر مرتضی قاسم‌زاده، دکترای علوم ارتباطات، پژوهشگر حوزه تنظیمگری در فضای مجازی بودن که افتخار دادن در خدمتشون بودیم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا برداری خوب خانم مهدیه گودرزی، آیتم سازمون خانم سمیرا صدیقی و کارشناس مجری توانمندمون خانم لیلا وسالی تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از این برنامه بهره کافی رو برده باشید. تا یک شنبه دیگر و سواد رسانه‌ای دیگر شما رو به خدای بزرگ.
وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار شما.
زبان فارسی یکی از زیباترین زبان‌های دنیا است.
زبان فارسی در میان زبان‌های پرآواز جهان پیشرفته‌ترین زبان است.
من هم غیرت زبان فارسی رو شدید دارم و هم غیرت ایران و خدا هر دو اینا بهت.
ای زبان فارسی، نامت بلند، نامت بلند در جهان همواره مانی بی‌گزند. شنوندگان هنرمند و اهل ذوق،
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برای نگهبانی از زبان و ادبیات فارسی برگزار میکنند.
برای شرکت در این جشنواره میتونید آثار هنری خودتون رو برای ما به شکل آثار صوتی،
قطعات موسیقی
و فرسته‌های فضای مجازی
تا 25 اردیبهشت ماه 1401 به نشانی وبگاه رادیو ایران ارسال کنید.
برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران www.radioiran.ir مراجعه کنید.
جشنواره آیین سخن.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح زن نشد
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بتاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. درس بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه 2 تا 4 خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
11:55 و میان برنامه درست بنویسیم.
درست بخوانیم. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در این برنامه درباره واژه متوجه میخوام خدمتتون صحبت بکنم. خب متوجه یک واژه عربیه و به اصطلاح اسم فاعل از توجهه. متوجه یعنی شخصی که یا صفت شخصی که توجه میکنه. مثلا ما میگیم متوجه فرمایش شما هستم، متوجه شدم، یا آیا متوجه شدین؟ خب نکته ای که در این واژه هست و در کاربردش هست چیه؟ اون که وقتی اضافه میشه به اصطلاح به یک کلمه دیگه، یعنی بعدش واژه دیگه میاد، حالا به اصطلاح مضاف واقع میشه یا موصوف واقع میشه. با مثال عرض بکنم، اینجا یه اشکالی گاهی پیش میاد و اون این که میگم متوجهه توی گفتار خیلی اشکال نداره، اما در نوشتار ما هیچ نیازی نیست که سر یه که معروف به همزه، در برنامه یه همینجالا درباره سر یه و همزه صحبت میکنم، مثل خانه یه، همه یه و متوجه که نداره و امثال اون صحبت بکنیم. وقتی که میخوایم این رو به کلمه دیگهی به اصطلاح با کسره بیاریم و به کار ببریم، به اصطلاح اضافه با یک کلمه دیگه، میگیم متوجهه. بنابراین اون سریه یا همزه رو که شبیه شیشه کوچولو هست روی ه میذاریم، هیچ نیازی نیست اینجا اضافه بکنیم. یه واژه دیگه هم فرمانده هست که فرمانده وقتی که یه میگیره به اصطلاح اسم ازش ساخته میشه، میشه فرماندهی. هیچ وقت ما نمیگیم فرمانده ای، فرماندهی هم تلفظ میکنیم، بنابراین میگیم فرمانده نیروی فلان، نه فرمانده. مخصوصا باز تاکید میکنم که در نوشتار بعضا توی روزنامه ها میبینم میمیسن فرماندهیه یا فرماندگانه. فرماندگان خیلی خیلی کم البته به فرماندگان برخورد کردم، 100% نادرسته. ما فرماندهان با الف و نون جمع میبندیم، مثل خوانندگان و رانندگان و امثال اون نیست. بنابراین فرمانده جمعش فرماندهان، وقتی که اضافه میشه به یک کلمه دیگه فرماندهه و نه فرماندهیه. مثلا توی کتاب درسی من بر نخوردم، ولی امیدوارم چنین چیزی نبینیم، یا به دانش آموز یاد بدیم که این فرماندهه بعدش کسره بذاریم و اون سریه یا اون شیشه کوچیک رو که نشونه یه از یه اضافه هست روش نذاریم. متوجه هم به همین ترتیب. پس این ها چون تلفظ میشن، هیچ نیازی به اون همزه مانند مثل همه یه، هفته یه، دسته یه و امثال اون نیست. متوجه متوجه، فرمانده فرمانده، فرماندهان و فرماندهی. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه های دیگهی خدمتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره و همکنون شما شنونده برنامه رویداد هستید، برنامه‌ای که حاصل تلاش همکارانمون در گروه سیاسی و اجتماعی